بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث پیرامون بررسی ضبط صحیح حدیث لا ضرر بود و اینکه آیا قید فی الاسلام که در بعضی از نقلها ذیل حدیث لا ضرر آمده است، قیدی صحیح و ضبطی درست است و یا اینکه این ضبط صحیح نیست؟ عرض کردیم بررسی صحت و عدم صحت ضبط این حدیث با این قید نیاز به آن دارد که به دو پرسش پاسخ داده شود. پرسش اول این که آیا اساساً حدیث لا ضرر همراه با قید فی الاسلام نقل درستی دارد یا اساس نقل آن هم با مشکل مواجه است؟ و در گذشته عرض کردیم که هم در مصادر حدیثی امامیه و هم در مصادر حدیثی عامه از طرق مختلف این حدیث همراه با قید فی الاسلام نقل شده است. و در ادامه اشاره‌ای کردیم به کلام شیخ الشریعه اصفهانی رضوان الله تعالی علیه که ایشون سعی کردن اصل نقل این حدیث همراه با قید لا ضرر را نفی کنند. فرمایشات ایشون مطرح شد و نقد این فرمایشات هم بیان شد. در ادامه همین نکته عرض می‌کنیم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در وجود قید فی الاسلام در کتاب من لا یحضره الفقیه که مهمترین سند ضبط این حدیث با این قید است تشکیک می کنند و در حقیقت می فرمایند نقل اون در دعائم الاسلام که اعتباری ندارد و اما در من لا یحضره الفقیه که شیخ صدوق این روایت رو نقل می کند در اصل این که قید فی الاسلام در کتاب من لا یحضر آمده باشد تردید است، به این دلیل که احتمال می رود ناسخ، نسخه بردار و نویسنده کتاب من لا یحضر در اینجا مرتکب خطایی شده باشد و همون خطا منشأ اضافه شدن قید فی الاسلام در این کتاب شده است. با این توضیح که در کتاب من لا یحضر شیخ صدوق بعد از این که حدیث لا ضرر را ذکر می کند می فرماید فل اسلامو یزید المسلمه خیرا ولا یزیده شر. و این احتمال وجود دارد که این نویسنده کلمه فل اسلام را به لحاظ غفلتی که داشته است تکرار نموده و متأخرین از او به جای فل اسلام کلمه فارا فیرا به جای فا آورده و تبدیل به فل اسلام کردن. دقت بفرمایید، اشکال حضرت امام این است که اون چی در من لا یحضر وجود دارد، لا ضرر و لا ضرار، بعد فل اسلام یزید المسلم خیرا ولا یزیده شر. بله، در فل اسلام قبلش آمده. حالا احسنتم، نه فل اسلام قبل از فل اسلام اومده. دقیق فرمودید، حضرت امام می فرمید این احتمال وجود دارد که در اینجا به اشتباه کاتب این فل اسلام رو تکرار کرده باشد، یعنی غفلت میکنه از این که اول نوشته. این اتفاق ممکنه بیفته، مثلا شما لا ضرر و لا ضرار فل اسلام و یزیدو که میخواد بیاد، این فل اسلام در صفحه قبل آخر صفحه میاد، درست شد؟ صفحه بعد رو که کاتب میخواد ادامه بده، به گمان اینکه اون فل اسلام رو نیاورده است، چه میکنه؟ فل اسلام رو دوباره می نویسد. میشه لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، فل اسلام و لا یزیدو، درست شد؟ بعدن مصححین کتاب می بینن خب نمیشه که دو تا فل اسلام پشت سر هم ذکر بشه، معنا نداره. چه میکنن؟ در مقام تصحیح این تحلیل رو دارن که این فل اسلام اول فل اسلام بوده، لا ضرر ولا ضرار فل اسلام، بعدم میگه حالا که فل اسلام شد فل اسلام و لا یزید و ولا یزید و ولا یزید، یعنی عبارت هم عبارت چی؟ قشنگی میشه. لذا این احتمال کاملا در تحریف در به زیاده در این کتاب چی؟ وجود دارد و لااقل به هر حال این احتمال تشکیک ایجاد می کند در این که واقعا قیدی به نام قید فی الاسلام در این حدیث وجود دارد یا وجود ندارد. نه بحث احتماله، مگه اذا جا الاحتمال وقت بطل الاسلام، احتمال هم احتمال غیر اوغلایی نیست، احتمال واقعا اوغلاییه. اتفاقا یکی از مؤیدات این احتمال البته تأییده، حالا جواب داده میشه، ما عرض میکنیم اینو فرمایش امام رو نقد میکنن، والا عرض میکنیم که این نقد اصلا وارده یا نه. یکی از مؤیدات این قضیه اینه که شما اگر نسخه های سنگی کتب رو در گذشته ملاحظه بکنید، برای این که روشن بشه صفحه بعد از چه کلمه‌ای شروع میشه، صفحه بعد از چه کلمه‌ای شروع میشه، در صفحه قبل پایین آخرین سطر اون کلمه اول صفحه بعد رو چیکار میکنن؟ ذکر میکنن. مثلا همینجا لا ضرر ولا ضرار، بعد فل اسلام رو این پایین سطر آخر می نویسن، دوباره صفحه بعد فل اسلام رو شروع میکنه. همه صفحات هم داره، فی اگر باشه فی رو پایین می نویسه، بعد صفحه بعد چی؟ فی رو شروع میکنه. لذا شما اگه کتب سنگی رو مطالعه کنید و ببینید، اون وقت می فهمید این کتاب ها چقدر زیباست و چقدر کتاب های خوبی شده. در گذشته واقعا علما زحمت میکشیدن، به معنای واقعی وقت هزینه میکردن. حالا خیلی از وقتهای که هزینه میکردن به خاطر عدم امکانات بوده، الحمدلله رب العالمین الان امکانات خوب فراهم شده. پیدا کردن یک مطلب از کتب سنگی تا چه رسد به کتب خطی، که کتب خطی خیلی خوب سختره، پیدا کردن یک مطلب از این کتب سنگی جدا کار مشکلی بوده. من شاید این خاطره رو گفتم براتون، یادم هست که در مشهد زمانی که ما سال قبل از 65-70 مشهد مشرف بودیم، من یادم سال 68 بود، حالا 69 بود، رفتم به کتابخانه آستان قدس قسمت کتابهای سنگی، کتابهای سنگی مربوط به 150 سال، 170 سال، 180 سال قبل، دو قرن سابق. می‌خواستم یک نگاهی بکنم به این کتابهای سنگی که علما استفاده می‌کردن و ابزار کارشون بوده. من کتاب مسالک الافهام مرحوم شهید را برداشتم. یه مطلبی بود مربوط به باب نکاح، میدونستم در کدوم فصله و میدونستم در کدوم مسئله هست، مثلا فصل ثانی المسئله تول اولا، مثلا اینو میدونستم کجا هست. در این حال میخواستم الان پیداش کنم ببینم کجای این مسئله که کتاب سنگی چاپ سنگی وجود داره. شاید حدود 10 دقیقه یه رو وقت منو گرفت تا من تونستم اولا اون کتاب نکاحش رو پیدا کنم، تا اون فصل رو پیدا کنم، تا اون مسئله رو پیدا بکنم، حداقل 10 دقیقه طول کشید. حالا شما فرض بکنید که بخواید همین مسئله را در 20 تا کتاب چکار کنید؟ نگاه کنید. مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر گاهی اوقات در یک صفحه 20 تا مرجع میده، 20 تا مصدر میده، میگه فشرای فل مساله که فی جامع المقاصد فلان 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 فلان. حالا شما ببینید برای 20 تا مصدر 10 دقیقه هر کدوم رو لحاظ بکنید، بیش از نزدیک به 3 ساعت بیشتر میشه. یعنی 3 ساعت باید بگردی هی نگاه کنی که این مطلب میدونی در کدوم باب و فصل هست، چیکارش کنی؟ پیداش کنی. اما الان چطور؟ الان که الحمدلله رب العالمین این امکانات عظیم آمده، یک جستجوی میزنی در این کتابخانه میبینی تمام کتابهایی که این جمله یا این کلمه در اونها وجود داره در دسترست قرار میگیره. تازه این نه تنها کتابهای ماست، بلکه شما اگر ملاحظه بکنی خب در اینترنت شما یه جستجو بزنی همه مطلب رو میبینی، آقا در هزاران مصدر حتی خارجی ممکن این مطلب رو چکار کنه شما پیدا کنی. خب نعمت از این بالاتر، این نعمت کوچکی نیست آقا، که یعنی شما در عرض 10 ثانیه، بگیم در عرض 10 دقیقه، می توانید تمام کتابهایی که این مطلب در اونها وجود داره مطالعه کنی و نگاه کنی، مأخذش رو پیدا بکنی. ولی قدر نمیدونیم، یه واقعیتیه، ارزش نمیدیم به این وقتها. اینکه متاسفانه حالا بعضی سوال میکنن میگن آقا العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا. خب این چه بساطی است؟ ما این همه درس میخونیم و میبینیم که قلبمون نورانی که نمیشه، روز به روز هم چی سیاه‌تر داره میشه. اینا دلیل چیه؟ خب دلیل خیلی روشنه، دلیل اینه که یه مقدار درس خوندن هامون درس خوندنی که منشأ نور باشه نیست. میریم درس میخونیم برای اینکه شناخته بشیم، میریم درس میخونیم برای اینکه بگن فلان جلسه درس را میرود، میریم درس میخونیم به قول اون بنده خدا برای اینکه شهریه را حلالش کنیم، میریم درس میخونیم برای اینکه بگن فردا وقتی از من سوال کنن آقا شما درس کی رفته ای، بگم درس فلان آقا رفتم. اینا رو ما مکرر شنیده ایم ها، که شخص میگه آقا من فلان درس آقا رو نمیفهمم چی. گفتن خب برای چی میایی اینا؟ درس یکی از حضرات اعظم میگه آقا پس فردا یه آقا دیگه آخر عمرشه و از دنیا میره، ما فرصت این که درس ایشون شرکت کنیم که نداریم. پس فردا از ما سوال میکنن شاگرد کی بوده ای؟ وقتی ما بگیم شاگرد فلان بودیم درس فلان رفته ایم، با ما بها میدن در جامعه. ببینید خرابش کرده ایم دیگه. وقتی میخواد این منشأ نور بشه، میخواد به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه حجاب نشه، خب حجاب دیگه. یا درس داریم میریم که حضور غیاب بشه، از زمانی که این بحث حضور غیاب در حوزه ما متاسفانه مرسوم شد، ما الان دیگه درس درست حسابی نمیبینیم. نمیبینیم آقا. یه واقعیت شما ببینید در مدرسه فیضیه الان به معنای واقعی، دیروز من به طلبه ها در فیضیه میگفتم جدن فیضیه قریب شده، جدن رحمش میاد آدم به مدرسه فیضیه و این وضعیتی که الان پیش اومده. کو درس ها، کو بحث ها. در مدرسه آیت الله گلپایگانی من یادم 1 روب 20 دقیقه در این سالن ها ما معطل میشونیم برای این که جمعیت از سالن ها بتونه بره بیرون. الان شما آقا بیایید یه ملاحظه بفرمایید، مدرسه 2 تا شاگرد، 3 تا شاگرد، 4 تا شاگرد، خیلی از مدرسه ها اینطوره، خیلی مدرسه هم که خالی. چرا؟ چی شده مگه؟ حالا میگن کرونا آمده. کرونا آمده درسته، مجازی شد، اما واقعا کسانی که در خانه ها میشینن درس خوندن؟ درس میخونن؟ چرا وقتی یک اتفاق خاص پیش میان میبینیم این همه طلبه آمدن حاضر شدن؟ خب این در همه قوم هستن دیگه. البته مشکلات معیشتی اینو من عرض بکنم، حالا دیگه الکلام یه جرال کلام شد، جا هم داره آدم گفته بشه، چون اگه نگیم خدای نکرده ممکنه قصور باشه. اینم من باید بگم خیلی از طلبه های ما، خیلی از محصلین ما به معنای واقعی اشتیاق جدی به درس و بحث دارن، به معنای واقعی میخوان در همین حوزه ملا بشن، با همین امکانات کم موجود دوست دارن که به مراتب بالای علمی برسن، اما مشکلات معیشتی اینا رو از پا در آورده. بسیاری از طلاب مستعد ما امروز میرن مشغول کار شدن، مشغول کار شدن. چیزی که کسی که تحقیق کرده بود علی ظاهر من شنیدم، ایشون به من گفت که آقا بر اساس یک تحقیق میدانی حدود 2000 طلبه در اسنب مشغول شدم. خب طلبه‌ای که در اسنب مشغول باشه سر درسم که تازه بیاد بلافاصله زنگ بزنه بچی یا در اون پستش حاضر باشه دیگه، این نمیشه که. چرا؟ مگه این بعدش میاد بیاد درس بخونه؟ مگه این بعدش میاد که بیاد آقا عالم و ملا بشه؟ نه اینطور نیست. بسیاری از طلبه های مستعد و محصل ما امروز متاسفانه به خاطر مشکلات معیشتی الان گرفتار کارهایی شدن که نباید بشن، گچکار شدن، بنا شدن، شاگرد برنج فروشی شدن. من اینا اطلاع دارم که دارم میگم. طلبه هایی که از بحث خود بنده در حد استادی بودن، در حد استادی بودن، اینها امید بوده به این که اینها موفق بشن در آینده حوزه و جایگزین بزرگانی بشن در این حوزه، الان از حوزه رفتن مشغول کارهایی شدن که شأن حتی طلبه نیست، چاره این ندارن. مشکلات معیشتی خیلی داره فشار میاره به طلبه ها. تا کی میگن آقا شرمنده زن و بچه‌مون بشیم؟ استادی در همین حوزه، استادی در همین حوزه که الان هم استاد از شاگردان خود بنده است، این بزرگوار که به معنای واقعی استاد هست، تألیف دارد، تألیف جدی داره، به خود من گفت که آجا امروز خیلی ناراحتم. گفتم چطور؟ گفت این سبیه بنده با مادرش یک نکته‌ای گفته خیلی منو به هم ریخته. گفتم چطور؟ گفت این بچه به مادرش گفته مادر بابا فقیره. گفتم چرا این حرفو میزنی؟ گفت خب به خاطر این که همه ماشین دارن ولی بابا ماشین نداره. نداره. اینی که من میگم این طلبه کمتر مثل الان در حوزه هستن، یعنی جدا کمتر مثل این فاضل، ملا، اهل درس، اهل بحث، اهل تألیف کمتر هستن سراغ داریم واقعا در حوزه. و در همم ریخته واقعا. خب ببینید آقا، اون وقت ما انتظار داریم. به همین آقا پیشنهادی دادن جایی که اگر میرفت ماهی 10-15 تومن پیشنهاد داده بودن بیا برو فلان جا مشغول شو. مشکلات معیشتی داره خیلی طلبه ها رو داره اذیت میکنه. یک واقعیتی است. آقایون مدیریت جدا، حالا ما در جای خودش تذکر میدیم به این آقایون میگیم، اونام دارن تلاش میکنن، انصافا من اطلاع دارم، ولی خیلی بیشتر از اینا باید تلاش کنن، باید تدبیری کنن. اگر تدبیر نشه حوزه برای چند سال آینده حداقل میتونیم بگیم از مستعدینی که امید آینده حوزه هستن خالی خواهد شد. دیگه این حداقل حرفی است که میتونیم بزنیم که اگر با همین شیوه، با همین منوال، با همین صورت ادامه پیدا بکند، حداقل حرفی که میتونیم بزنیم این است که برای 2-3 سال آینده حوزه ما فاقد مستعدینی می شود که می توانستیم از این مستعدین برای رسیدن این افراد به مراتب عالیه چیکار کنیم؟ استفاده کنیم. و اگر احیانا روزی خدای نکرده حوزه ما از نظر نیروی انسانی ضعیف بشود، همه چیز ما دیگه ضعیف شده، نظامم مستقیم ضعیف شده، حاکمیت مستقیم ضعیف شده، واسطه نمیخوره. اگر روزی حوزه های علمیه و نیروی انسانی موجود در حوزه های علمیه افراد ضعیفی از نظر علمی بشن، کسانی که اینا پشوانه اصلی نظام اسلامی ما هستن، شک نکنیم که پشوانه اصیلش رو حاکمیت دینی ما چی میکنه؟ از دست میده یا حداقل پشوانه ضعیفی پیدا میکنه. واقعا جای این تأسفه. من اینو گفتم، میگم، در جاهای دیگه هم عرض کردم، آیا یه طلبه‌ای که 10 سال حداقل در این حوزه تحصیل کرده، پایه 10 تمام کرده، از نظر علمی به یک نقطه مطلوب نسبتاً رسیده، آیا این طلبه ما در جهت تأثیرگذاری در فرهنگ این جامعه اسلامی از یک معلم ابتدایی کمتر تأثیر میگذاره؟ کی میتونه بگه آقا تأثیر یک معلم به اندازه تأثیر یک طلبه است که در اقصا نقاط جامعه تأثیرگذار هست؟ آیا این طلبه به اندازه یک معلم نباید حقوق بگیره؟ اندازه یک معلم آیا ظلم نیست به طلبه که ما بیاییم بگیم آقا نه کار فرهنگی داشته باش، مطالعه داشته باش، تحقیق داشته باش، ولی شرمنده زن و بچت شدی که شدی، باید ایثار کنی، باید آقا فداکاری کنی، باید جهاد بکنی؟ نه، این انصاف نیست انصافاً که ما بیاییم به این صورتی چیز داشته باشیم. حالا یاله این مشکل معیشتی هم هست، ولی از اون طرف باز اینو من عرض بکنم، امکاناتی که برای تحقیق در جامعه امروزی ما وجود داره در گذشته اصلا نبود. همین که عرض کردم، کامپیوتر کجا بود آقا؟ یه زمانی اگر به شیخ اعظم انصاری عرض کردم، میفرمودن آقا یک قرن آینده‌ای که در پیش میاد شما نیستید، یه طلبه وقتی سر درس میره یه کتابخانه 10,000 جلدی رو همراه خودش میبره میاره. شیخ چی میگفت بهش؟ میگفت تو عقلتو از دست دادی، معلوم نیست اصلا تکلیف داشته باشی، چون تصور نمیکردن چنین اتفاقی بیفته که یک طلبه بتواند به درس برود و با یک دستگاه گوشی یا لپتاپ با یک دستگاه 1,000 جلد کتاب رو همراه خودش نه در درس ببره به اقصا نقاط کشور و دنیا که بره اینو ببره. خب اینا نبود امکانه. این امکانه اگه دست شیخ انصاری بود که چیز دیگه ای تولید میکرد. این امکانه اگه دست صاحب جواهر بود فروعاتی رو کشف میکردن که به هیچ عنوان الان هنوز کشف نشده. لذا این امکانات هم خوب هست، ولی خب دیگه این مسائل و مشکلات است که عرض کردم. خب ببینید مطلب رو بگیریم، یاد خوب حضرت امام هم هست و نکته مربوط به حضرت امام هم هست و که رضوان خدا بر اینها بود. یک فرصتی برای ما پیش اومد برادران، حالا اینو عرض کنم اشکال نداره، این ایرادی که به کلام ایشون وارد میشه و باید نقد و پاسخ بدیم بمانه برای جلسه بعد، چون اگر بخوایم واردم بشیم چیز نمیشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینو عرض کنم، با اخلاص وارد شد و چون با اخلاص وارد شد در هر حیطه‌ای که پا گذاشت موفق شد. اون روزی که در قم بود احساس کرد باید درسشو بگه، علاوه بر یک درس بگه باید قیام کنه. قیامش هم کرد، بیرونش کردن، رفت به نجف. در نجف احساس کرد اینجا دیگه باید آستین‌ها رو بزند بالا، تدریس را در حد اعلای اون در نجف اشرف مد نظر خودش قرار بده. خب تدریس رو انجام داد، اون وزنه علمی رو که باید دیگران مشاهده میکردن مشاهده کردن، اعتبار علمی حضرت امام روز بروز رفت بالا بدون اینکه حضرت امام دنبال اعتبار علمی باشد، بدون اینکه حتی یک لحظه این مرد فکر اینو کنه که مثلا بیشتر بشناسنش، ولی وقتی برای خدا کار کرد شناخته شد. وقتی که ترکیه تبعید شد نه شاگردی داشت نه امکان دیگه‌ای برای او فراهم بود، در یک گوشه خانه نشست گفت خب شاگرد ندارم تدریس کنم، این دستانم من که از کار نیفتاده، زبانم الان نمیتواند مطالب را برساند، اما قلمم که میتواند برساند. نشست و این کتاب تحریر وسیله را نوشت و آمد بیرون. زمانی که آمد به ایران هر لحظه‌ای که در اینجا بود هر کاری رو که اقدام میکرد ابتدا آمد به قم برای خدا، بعد برگشت به تهران برای خدا. خب چون برای خدا بود کار موفق شد، حب ایشون عشق ایشون در قلب مؤمنین رسوخ کرد و هیچ چیزی نتوانست مانع موفقیت ایشون بشه، هیچ چیزی. اون اخلاص بود که هزاران جوان جان خودشونو در مسیر اطاعت از او که اطاعت از خدا میدیدن نثار کردن. این نظام، این حاکمیت دینی که امروز به برکت مجاهدت علما شروع شد، بدانیم که اگر نبود شهادت اون شهدایی که اخلاص عجیبی داشتن، اگر اونها نبود تا به الان پایدار نمیمون. من یادم نمیره که نصف شب برای قضای حاجت آمده بودم از این مقر و سنگری که بود آمده بودیم بیرون، من دیدم صدای ناله‌ای میاد. آمدم به این فرمانده، ترسیدم، یعنی واقعیت ناله، خدایا این نیمه شب تو کردستان. آمدم خبر دادم، بعد اسلحه‌شو برداشت و بعد همراه با هم این صدا رو تعقیب کردیم، رفتیم یه مقداری فاصله گرفتیم، رسیدیم به یک جایی. خب صدا، خب هرچی می رفتیم بیشتر می اومد، واضح تر می شد. دیدم آقا یک جای بسیار مخفی که در طول یک ماهی که ما اونجا بودیم همچون جایی را اصلا تصور نمی کردیم، یک جای بسیار مخفی یک قبر کندن، در داخل این قبر فر رفته دراز کشیده داره دعا میخونه، گریه میکنه، و این نوبتی هم بوده بود. بعد ما فهمیدیم که مثلا چند نفری با هم قرار این چنینی گذاشتن که برن قبر بکنن و در داخلش برن دراز بکشن، احساس کنن الان دیگه دارن سنگ لحد رو براشون چی میگذارن در داخل قبر. همین ها خیلی هاشون شهید شدن، همین اشخاص خیلی هاشون شهید شدن در این مسیر. خب رفتن، این خون شهدا بود که حاکمیت دینی رو به اینجا رسانید. حالا بیاییم قدر ندانیم، خیلی واقعا نمک نشناسیه، فرق نمیکنه، ما طلبه ها قدر ندانیم، درس نخونیم، کار علمیمون نکنیم، اون وظیفه‌ای که بر عهده ماست انجامش ندیم، آقایون هم که در حاکمیت مدیریت دارن خدای نکرده کوتاهی کنن، اگر کوتاهی کنن اینا قیامت همشون باید پاسخ بدن. اگر این انقلاب ضربه ببینه، اگر این اسلام ضربه ببینه، اگر نگاه مردم و نظر مردم نسبت به نظام و حاکمیت دینی ضعیف بشه، کسانی مسئول هستن که در مدیریتشون اهمال میکنن، جهاد نمیکنن، برای خدا کار نمیکنن، برای مقام، برای پول. من یک گزارشی رو همین چند روز قبل داشتم مطالعه میکردم، نوشته بود مصوب حالا شده گویا که اگر کسی 15 میلیون حقوق میگیره، مثلا 5% مالیات، 15 میلیون تا 20 میلیون 10% مالیات، 20 میلیون تا 40 میلیون حقوق 15% مالیات، 40 میلیون تا 70 میلیون 20%. مثلا حالا با کم و زیادش، من الان تفصیلش نیست در ذهنم، این حکایت از این داره که پس ما حقوقای 70 میلیون و 40 میلیون الان در جامعه داریم به صورت رسمی. حقوقهای نجومی که یه زمان سرسداش در اومد، الان بدون سر و صدا این حقوقها پس رایجه، این حقوقها وجود داره. بعد از اون طرف آقا مردم ما گرسنه بخوابن، این شک نیست در این که در جامعه الان هستن کسانی که جدا گرسنه میخوابن. الان وضعیت اقتصادی که الان حالا با قضیه کرونا و غیر زاله که اینها پیش اومده، واقعا اینو ما داریم مواجهیم، میبینیم. خب اینا پس هست دیگه، بعد چجور انتظار داریم آقا بلا بر سر ما نازل نشه؟ حالا این جنبه حقوقهای ثابت شده است، شما بریم به سمت اون مزایا و حقوقهای غیر ثابت، یعنی غیر ملموس، مخفی که نادیده دیده نمی شود اینها. از اون طرف هم ضعف‌های مدیریتی باشه، مسائل مقامی باشه، یه مقدار اینها هست. انشاءالله خداوند متعال کمک کنه به برکت خون شهدا، به برکت خون شهدا، به برکت نفس گرم علمای دین، مراجعی که برکت این جامعه ان امروز. من بهتون بگم به برکت نفس گرم رهبر معظم انقلاب که هیچ شکی در تقوای ایشون و نه تقوا بلکه خدمت شما از بهش تهجد ایشون ما نداریم، و اگر نبود تهجد و تقوا و زهد اشخاص مثل شخص اول این مملکت در مقام حاکمیتی و اشخاص اول این حوزه علمیه یعنی مراجع ازام، شاید اتفاقات دیگه ای میفتاد. به برکت خون شهدا و برکت دعای خیر اینا انشالله بتونیم هم ما طوری عمل کنیم که شرمنده نشیم، هم آقایونی که مدیر هستن. در جلسه فردا فرمایش امامو که گرفتیم، یعنی فردای بحث فقه، که ایراد ایشون این بود که به هر حال این تردید هست که اصلا کلمه این فل اسلام چجوری آمده. یکی از مراجع نجف حضرت آیت الله سیستانی از این جواب داده است، نقد کرده کلام حضرت امام رو. نقد ایشون انشالله جلسه بعد ذکر میکنیم، و بعد ایراداتی که باز به نقد ایشون ما میگیریم اونم انشالله عرض خواهیم کرد اگر حیاتی باشد. والحمدلله رب العالمین.